فرانسه در پارلمان این کشور کلید خورد. احزاب چپ فرانسه با ارائه طرحی در پارلمان این کشور استیضاح امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را خواستار شدند. احزاب مخالف فرانسه از حزب چپ LFI گرفته تا حزب راست تجمع ملی و همچنین سوسیالیست ها متحد شدند که علیه دولت فرانسه رأی دهند.
ارتقای کیفیت صنایع با حمایت سازمان استاندارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بر لزوم همگونسازی قوانین با شرایط فعلی تولید تاکید کرد و از همراهی وزارت صنعت برای تحقق سیاست‌های بالادستی شورای عالی استاندارد خبر داد. محمد عطابک اعمال ضوابط استانداردسازی را با توجه به شرایط فعلی تولید در کشور ضروری دانست و افزود بالا رفتن هزینه تولید و کاهش نقدینگی بنگاه ها ایجاب می کند که دستگاه سیاستگزار در حوزه استاندارد قوانین را بر اساس تاب‌آوری صنایع و توان این بخش در امکان اجرایی شدن قوانین ابلاغی پیاده کند. وی در خصوص استاندارد صنایع خودروسازی کشور هم گفت وزارت صمت مایل است روند نظارت بر ارتقای کیفیت استانداردهای مربوط به این صنعت بر عهده سازمان استاندارد ملی ایران قرار گیرد.
در سالی که به سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، سرمایه گذاران بخش خصوصی در پارس‌آباد مقان در استان اردبیل با سرمایه گذاری در حوزه کشت محصولات گلخانه‌ای به تولید محصولات صادرات محور اقدام کردند.
گلخانه 10 هکتاری در پارس‌آباد که با هدف تولید محصولات صادرات محور احداث شده است. عباس بالایی سرمایه گذار بخش خصوصی:
سرمایه گذاری یه رقم بالغ بر 150 میلیارد تومان الان هزینه شده.
این گلخانه با رعایت استانداردهای بازار حوزه قفقاز توانسته مشتریان خوبی در کشور روسیه به دست بیاورد. محسن عالی همت تکنسین فنی گلخانه:
محصولات ما تمام ارگانیک بوده و از سموم مجزاز استفاده میکنیم. محصولات ما میره تهران در معتبرترین آزمایشگاه تایید میشه و مجوز برامون صادر میشه و بعد ما محصولاتمون رو صادر میکنیم.
تولیدات عمده این گلخانه که بادمجان است از پایانه مرزی بیلاسوار به شهرهای سن پترزبورگ و موسکو صادر می شود. عباس بالایی سرمایه گذار بخش خصوصی بیشتر توضیح می دهد.
رقبای ما اسپانیا، هلند و اسرائیل، ولی خدا رو شکر با همتی که من و همکاران من انجام دادن ما تونستیم که الان این محصول رو به شکلی ارائه بدیم در بازار روسیه که جایگاهی برای بادمجان‌ها وجود نداره. الان یعنی الان کاملا بازار روسیه در تصرف بارای ایرانیه از جمله بادمجان.
سالانه چقدر شما صادر میکنید؟
ما حدوداً 60 کانتینر تا 65 کانتینر که هر کانتینر تقریبا بین 16 تا 17 تون
به صورت مستقیم برای 65 نفر و به صورت غیر مستقیم برای 100 نفر در این گلخانه اشتغال زایی شده.
خانه دار بودم، اینجا افتتاح شد، اومدم اینجا مشغول به کار شدم.
برداشتمون رو سورت میکنیم برای صادرات به روسیه.
در حال حاضر بزرگترین شهرک گلخانه کشور هم در مساحت 1600 هکتار در پارس‌آباد مقان احداث می شود. توضیحات بیشتر را از زبان علی لطفی فرماندار پارس‌آباد می شنویم.
1250 هکتار زمین گلخانه قابل واگذاری آماده است که از این مقدار 900 هکتار واگذار شده و 250 هکتار به بهره برداری رسیده.
با بهره برداری کامل از این شهرک گلخانه ای علاوه بر اینکه برای 12,000 نفر فرصت اشتغال پایدار جدید به وجود می آید، 300 تن محصولات کشاورزی منطقه هم افزایش می یابد. یعقوب شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، پارس‌آباد مقان.
ناترازی انرژی واحد بخار بلوک دوم نیروگاه برق گوهر انرژی در سیرجان در استان کرمان در حال احداث است.
در سالهای اخیر رفع ناترازی انرژی با جدیت در دستور کار قرار گرفت. در این بین استفاده از ظرفیت صنایع برای تولید برق می تواند یک راهکار مهم برای جبران کمبود انرژی مورد نیاز باشد. در شهرستان سیرجان از سال 95 و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت گلگوهر تولید برق در نیروگاه گوهر انرژی آغاز شد. در حال حاضر در بلوک اول این نیروگاه و دو واحد گازی بلوک دوم آن مجموعاً 892 مگاوات برق تولید می‌شود.
دو تا واحد گازیش رو مشاهده می‌کنید که تقریباً 366 مگاوات برق به شبکه تزریق کرده و الان در حال بهره‌وردی تجاریه.
اما به منظور افزایش تولید، اجرای واحد بخار بلوک دوم نیروگاه هم در دستور کار قرار گرفت.
180 مگاوات دیگه هم به شبکه تزریق میشه و کمک شایانی خواهد کرد در رفع ناترازی برق.
هر واحد گازی در واقع بلوک دو 183 مگاواتی هست، مبتوبی است، کاملا ساخت داخل هستند. انشالله با ساخت بویلرها و واحد بخارش که الان در دست احداث هست، با اومدن در واقع واحد بخار، راندمان 36% فعلی واحدها به 51% افزایش پیدا خواهد کرد.
متولیان این نیروگاه در کنار تولید برق حرارتی، انرژی‌های تجدیدپذیر را هم مورد توجه قرار دادند.
احسان موسی احمدی، مدیر عامل نیروگاه گوهر انرژی سیرجان:
تجدیدپذیر یک سند چشم‌انداز تجدیدپذیر داریم. چشم‌انداز تجدیدپذیر ما باعث عددمون به 350 مگاوات تجدیدپذیر برسه در صورت تامین مالی و 60 مگاوات ما جدا شروع کردیم، زمینش رو گرفتیم و تمام مجوزاتش اخذ شده و انشالله اونم در اسرع وقت شروع بشه.
برای احداث این واحد بخار 217 میلیون یورو اعتبار پیش بینی شده است.
قرار است برق تولید شده این واحد بخار هم تا اواخر سال آینده وارد مدار شود. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، سیرجان.
شب نشینی زمین در میانه ماه و خورشید از حوالی ساعت 8 امشب. ماه گرفتگی 3 ساعت و نیم طول خواهد کشید و در تمام ایران قابل مشاهده است. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد از ساعت 19:57 دقیقه امشب ماه گرفتگی آغاز می شود و تا ساعت 23:27 دقیقه ادامه خواهد داشت. ساعت 21:01 دقیقه امشب سایه زمین تمام قرص ماه را می پوشاند و خسوف کلی آغاز می شود. این رویداد نجومی در تمام نقاط ایران قابل مشاهده خواهد بود. ماه گرفتگی امشب به ماه خونین معروف است و میلیاردها نفر در جهان آن را مشاهده می کند. علی ابراهیمی، کارشناس نجوم:
ماه گرفتگی از ساعت 19:56 دقیقه با گرفتگی جزئی آغاز میشه و رأس ساعت 21 ماه گرفتگی کلی به مدت 82 دقیقه طول خواهد کشید و پس از اون ماه گرفتگی جزئی در انتهای گرفتگی تا ساعت 23:26 دقیقه قابل مشاهده است. علاوه بر ایران، هر کشورهای مختلف آسیایی و حتی بخشهایی از اروپا و آفریقا و حتی استرالیا هم دیده میشه و فقط قاره امریکا نمیتونن این ماه گرفتگی رو ببینن. رصد پدیده ماه گرفتگی نیاز به هیچ ابزاری نداره و هیچ گونه هم آسیبی به چشم وارد نمیکنه و شما به راحتی با چشم غیر مسلح میتونید ببینید.
در حاشیه 17مین جشن سپاس در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از 3 محصول فناورانه رونمایی شد.
رونمایی از تجهیزی بومی که نقش مؤثری در عملهای جراحی غیر تهاجمی دارد. دستگاه لیزر دایود جراحی با طول موج 1470 نانومتر که در حوزه‌های گوش، حلق، بینی، گوارش و زنان کاربرد دارد. علیرضا عرفان، فناور:
دوره نقاهت و ماندن در بیمارستان را برای بسیاری از عملهای جراحی که در حال حاضر به صورت باز انجام میشه و جایگزین اون جراحی لیزری هست، آسان‌تر و کمتر می‌کنه.
کنار این محصول از دستگاه توزیع گریس با صافی سطح 0.1 میکرون هم رونمایی شد. مهدی پاکتینت، فناور:
این محصول علارغم ظاهر سادش تکنولوژی تولید خیلی پیچیده داره.
تجهیزی که ایران را جزء 5 کشور تولید کننده این محصول کرد. مهدی پاکتینت، فناور:
در خطوط روانکاری مرکزی که امکان روانکاری به سطح دستی فراهم است، مثل صنایع فولاد که به خاطر گرمای زیاد و شرایط خشنی که داره بعد به صورت اوتوماتیک و ایمن روانکاری بشه.
اینها محصولاتی بود که در 17مین جشن سپاس در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان رونمایی شد. مثل بومیسازی نرم افزار مدیریت شهری هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی. یونس رائی، فناور:
داده های تردد شهری رو تولید میکنه. این داده های تردد شهری پس از تولیدش توسط سامانه ما تحلیل و تجزیه میشن.
جشن سپاس بهانه است برای تجلیل از شرکت های دانش بنیانی که در بومیسازی چند محصول یا صادرات حرفی برای گفتن دارند. احسان یزدیان، معاون توسعه فناوری های شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:
به جرأت میتونم بگم نیازی نیست تو حوزه فناوری که ارجاع بشود به شرکت های شهرک و نتونن براش پاسخی داشته باشه.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
مهلت متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال 1404 تا 18 شهریور تمدید شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد متقاضیانی که تاکنون برای انتخاب رشته اقدام نکردند و یا مایل به ویرایش کد رشته محل‌های انتخابی خود هستند تا پایان روز سه‌شنبه 18 شهریور می‌توانند برای انتخاب رشته و یا ویرایش آن اقدام کنند. اصلاحات و رشته محل‌های جدید به ویژه تغییرات اعمالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته محل‌های پزشکی و دندانپزشکی در دفترچه‌های راهنما لحاظ شده است. متقاضیان باید در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنما به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و کد رشته محل‌های انتخابی خود را ثبت نام کنند.
با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، حال و هوای بازار خرید لوازم و تحریر در شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری داغ است و خانواده‌هایی که قرار است فرزندانشان را به مدرسه بفرستند به مراکز خرید لوازم و تحریر رفته و وسایل مورد نیاز را تهیه می‌کنند.
راهی خیابان‌های شهر شدیم تا از حال و هوای بازار و خریدها با خبر شویم. بازار حال و هوای خریدهای دانش آموزی را دارد و به نظر می رسد از خریدهای خانوم ها هم دیگر خبری نیست.
وسایل مدرسه چون ضرورت داره فعلا، الان توی هفته های آخر تابستون دیگه برای بچه اولویت گذاشتیم که قید خیلی چیزا را زدیم.
برای خودمون خرج می‌کنیم ولی خانواده را اصلا نمیشه است که.
والا تازه امروز شروع کردیم، استارت زدیم. آره از لوازم و تحریرم شروع کردیم.
روپوش و لوازم تحریر رو همین برنامه فکران تو فکر مدرسه بچه‌ها.
تا الان دفتر 50 برگ و 80 برگ برداشتم با اتود و مغزمه داد و قرار دفترهای بیشتری بردارم.
امروز والا ازم به حضورتون که امروز رفتم لباسهای مدرسه ما خریدم که دیگه آماده باشیم برای رفتم به مدرسه و بعد اینجا میخوام برم لوازم تحریر کیف و اینا رو بگیرم دیگه.
کاسب‌ها هم سعی دارن تا در این بازار هوای مشتریان را داشته باشند.
شهریور اوضاعش فرق میکنه، متقاضی زیاده، خرید بالاست و ما تلاشمون رو کردیم که تنوع جنس بالا باشه و همه اجناسمون جور باشه و با تخفیفاتی که قائل شدیم باعث شده که حالا هم مشتریامون بیشتر باشه هم که هیچ خانواده شرمنده بچهش نشه.
الان اول شهریوره و کارامون بسیار آف خوردن با قیمت‌های مناسب، تنوع بالا کلن.
اگر دنبال خرید راحت با انتخاب‌های بیشتر هستید، الان وقت آن است. چرا که به زودی شلوغی بازار این فرصت را نخواهد داد.
با نزدیک شدن به پایان تابستان، شور مردم برای خرید بیشتر خواهد شد. ناصر اکبرپور، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
سازمان هواشناسی برای مناطق جنوب و جنوب شرقی کشور رگبار و رعد و برق پیش بینی کرد. هم اکنون گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیع، سلام بر شما، روزتون بخیر باشه. لطفاً از وضع هوای کشور برای ما و شنوندگان محترم رادیو ایران بفرمایید.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران جناب آقای میرزایی سلام عرض می‌کنم. عصر شما بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که حالا این 5 روز، این روز شرایطی که شما اشاره فرمودید، 5 روز آینده خواهیم داشت در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در مناطقی از استان هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان، همینطور جنوب استان‌های کرمان و فارس که به سبب رشد ابرهای هم رفتی بارش رگباری اتفاق میفته، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود. و حالا ناگفته نماند که امروز و فردا هم مناطقی از شمال آذربایجان شرقی، گیلان و اردبیل و همینطور ارتفاعات استان‌های گلستان و مازندران در بعضی از ساعات رگبار و رعد و برق و وزش باد تجربه خواهند کرد و این شرایط جوی روز پنجشنبه هم به مناطقی از شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر محدود خواهد شد. به جز بارش، پدیده دیگه که بایستی ذکر بشه وزش باد شدید هست که 5 روز آینده در بخشهایی از شرق کشور به ویژه نوار شرقی کشور انتظار داریم و روز دوشنبه فردا هم بخشهایی از مرکز و روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه علاوه بر مرکز استانهایی که در دامنهای جنوبی البرز واقع شدن گاهی وزش باد نسبتا شدید تجربه خواهند کرد که در مناطقی با خیزش گرد و خاک همراه خواهد شد، کاهش کیفیت هوا رو هم به همراه داره و امروز و فردا آب‌های دریای خزر، کلن خلیج فارس و مناطق شرقی دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شدن و با توجه به اینکه حالا مناطق ساحلی استان‌های خوزستان و بوشهر شامل هشدار سطح زرد دریایی خواهند بود، مخاطرات رو به همراه داره و غرق شدن شناگران و غواصان و همینطور محدودیت‌هایی رو برای انجام فعالیت‌های دریایی و به ویژه ترددهای تفریحی به همراه خواهد داشت. تهران هم امروز در بعد از ظهر افزایش باد خواهد داشت و بیشتر دما امروز و فردا 37 درجه خواهد شد و کمی دما فردا صبح 24 درجه بالای صفر پیش بینی شده. یعنی در واقع میشه گفت که برای استان تهران از روز چهارشنبه و همینطور پنجشنبه و جمعه افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت، اما از اوایل هفته آینده مجدداً کاهش نسبی دما. خواهش میکنم، سلامت باشید، خدا نگهدار شما.
متشکرم از شما خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی، با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18:41 دقیقه است. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
هیچ نظری محمد نبوده،
نامش ستوده، ستایش برو محمد
رسول الله،
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین.
آیه 45 سوره احزاب پیامبر رو با 5 ویژگی معرفی کرده: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. نخست، شما شاهدی، یعنی بر اعمال امت گواهی. در روایت داریم این گواهی مخصوص در زمان حیات پیامبر نیست، امروزم پیامبر بر اعمال ما شاهده، کما اینکه در زیارتنامه هم میگیم تشهد و مقامی. ویژگی دوم، پیامبر طبق این آیه مبشرن، بشارت میده، یعنی به مردم خبر خوش میده از این که شما بهشت میرید، از این که عاقبت به خیر میشید، از این که اگر شما خوب باشید آثار خوبی رو در دنیا میبینید. البته و نذیرا، طبعا هر بشارتی
نظیر بودن رو هم میخواد. به تعبیر استاد مطهری، تشویق در حوزه تربیت کافی نیست، تنبیه هم مؤثره، بعضی از اوقات باید انذار داد. لذا قرآن میفرماید انما انت منذر، ترساندن از عذاب، از جهنم، از آثار بد گناه. در مرحله چهارم میفرماید داعیا الالله، شما آمدی مردم رو به خدا دعوت کنی. داعیا الالله منتها به اذنه، فقط به اذن خدا، تمام کارهای پیامبر برای خداست. لذا اینجا میفرماید داعیا الالله، هیچگاه پیامبر داعی به خودش نبوده. حتی اگر کسانی با خود ایشون مشکلی داشتن، اذیت میکردن، آزار میدادن، عفو کرد. اما اگر کسی با خدا میخواست موضوعی رو نادیده بگیره، حضرت کوتاه نمیامد. کما اینکه بعضیا گفتن ما مسلمان میشیم اما نماز نمیخوانیم، حضرت نبود نمیشه. و بالاخره ویژگی پنجم سراجا منیرا، شما شفافی، روشنی، ابهام در تبلیغ نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس هر روز و شب از روی شوق و محبت بر من 3 بار صلوات فرستد، بر خدا لازم میشود که او را در آن روز و شب بیامرزد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این نوبت پخش در روز یکشنبه 16 شهریور ماه و 14 ربیع الاول در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. تا ساعت 22 برنامه‌های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشالله تهیه کننده آقای روح الله اسماعیلی هستن، صدا برداری رو آقای علی میرزاییان انجام میدن، هماهنگی بر عهده آقای روح الله محسنیه و من هم علیرضا نایینی به عنوان گوینده با شما خوبان خواهم بود. اولین برنامه این نوبت پخش برنامه فقه پویا هست که دعوت میکنم همراه باشید باش. حدود 38 دقیقه است. بررسی ابعاد فقهی مقابله به مثل در جنگ موضوعشه و 15 و 30 دقیقه هم میتونید با سروش آسمانی همراه باشید. عصرتون بخیر باشه. این شما و این هم برنامه فقه پویا.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه فقه پویا در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. همان گونه که مستحضرید، جنگ ابعاد و زوایای مختلفی داره و بخش مهمی از این موضوع مرتبط با مسائل فقهی و حقوقی هست. خب یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح می شود مسئله مقابله به مثل و روایی و ناروایی فقهی این مسئله در جنگ است. به همین مناسبت در این برنامه گفتگو خواهیم کرد و در خدمت 2 تن از کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام دکتر احمد احسانی فر، پژوهشگر مرکز تحقیقات قوه قضاییه، و جناب حجت الاسلام دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستیم. ان شاء الله ابعاد فقهی مقابله به مثل رو در جنگ و چالش های پیرامون اون رو با شما گرامیان در میان خواهیم گذاشت. جناب آقای دکتر احسانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف حضرت عالی و صدیق ارجمند جناب استاد دکتر هوشمند و جمیع شنوندگان این برنامه، انشالله که با یاری جناب آقای دکتر هوشمند بتوانیم بحث مفیدی رو در این چند جلسه محضر شنوندگان انجام داده باشیم.
بسیار متشکرم. جناب دکتر هوشمند سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی شنوندگان عزیز و محترم برنامه فقه پویا و برادر و دوست عزیزم جناب آقای دکتر احسانی فر.
خب جناب دکتر احسانی فر، ابتدا می‌خواستم یک تبیینی از موضوع مقابله به مثل داشته باشیم و اصلا این که مقابله به مثل در جنگ چه معنا و مفهومی داره.
بله، خب من با کسب اجازه از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند تبیین مسئله ای داشته باشم و طرح موضوعی داشته باشم پیرامون مسئله مهم مقابله به مثل در جنگ. ببینید، اون چیزی که مسلم هست و اون چیزی که مبتنی بر خرد همه خردمندان عالم هست، مسئله هم مسئله ای نیست که صرفاً ابتناء بر شرع داشته باشه، ابتناء بر فقه داشته باشه، ابتناء بر یک نظام حقوقی خاص داشته باشه. هر خردمندی، هر عاقلی و بلکه هر کودکی و بلکه هر محجوری اگر ذره ای تمییز و شعور داشته باشه این رو میفهمه که در مقابل تهاجم مهاجم باید دفاع کرد.
بله.
و دفاع در مقابل تهاجم بدون نیاز به هیچ دلیل شرعی جزء مجوزات عقل، جزء مجوزات بنای عقلاست. تردیدی نیست در این که اگر دشمن در ساحت کلان به نظام اسلامی، به حکومت اسلامی، به مردم مسلمان و به حاکم این حکومت اسلامی حمله بکنه، یا به دین این مردم تجاوز بکنه، یا به شرافت این مردم و به عرض مردم و به حیثیت این مردم و به ناموس مسلمین اگر تهاجم بکنه، قطعا روشن هست که ملت مسلمان موظفند و برشون واجب هست که دفاع بکنند از سرزمین خودشون، از انسانهای ساکن در اون سرزمین، چه مسلمین باشند و چه کفاری که تحت حمایت دولت اسلامی دارند زندگی می کنند، از اموال خودشون، از شرافت خودشون، از دین خودشون، از حیثیت و عرض و آبروی خودشون باید دفاع بکنند. این هم دستور شرعی مسلمین و حکومت اسلامی است، هم دستور عقل است، هم سیره عقلا است. اما اون چیزی که ما در این چند جلسه در محضر شنوندگان هستیم صرفاً مسئله دفاع نیست، مسئله کاریست مشابه با تهاجم دشمن انجام دادن. دشمنی که داره از نوعی سلاح استفاده میکنه، دشمنی که داره از یک عملیات خاص جنگی استفاده میکنه در تهاجم خودش، دشمنی که داره تعدادی از بناها و زیربناها و تأسیسات ما رو منهدم میکنه، دشمنی که داره تعدادی از انسانهای ما رو میکشه. میخوایم ببینیم که تا چه حد ما میتوانیم مشابه با دشمن عمل بکنیم. این که ما باید از خودمون، از ملیت خودمون، از هویت خودمون، از دین خودمون، حکومت خودمون، از حاکم و ولی امر خودمون دفاع بکنیم جای تردید نیست. مسئله ای که ما دنبالش هستیم توی جلسات این هست که ما میخوایم ببینیم که آیا میتوانیم عیناً مشابه با آن تجاوزی که دشمن نسبت به ما داشت، آیا میتوانیم عیناً مشابه با او عمل بکنیم. مثلا ببینیم که دشمن حجمی از تخریب‌های اماکن مسکونی رو بر ما تحمیل کرد، آیا ما میتوانیم همین حجم از تخریب اماکن مسکونی رو بر علیه دشمن روا بداریم؟ دشمن تعدادی از نظامیان یا غیر نظامیان مسلمان رو کشت. آیا ما میتوانیم مشابه با دشمن غیر نظامیان اونها رو بکشیم؟ دشمن اسرای مسلمین رو کشت. آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ دشمن به مسلمین ساکن در کشور خودش تجاوز کرد. آیا ما میتونیم به کفار ساکن در کشور خودمون همون تجاوزی رو بکنیم که دشمن تجاوز کرد؟ فرض بفرمایید یا تخریب محیط زیست. دشمن محیط زیست ما رو در تجاوزات خودش مورد حملات و تخریب انبوه قرار داد. آیا برای ما این روایی و این جواز وجود داره که عیناً مشابه با تخریب و انهدام محیط زیستی که دشمن علیه ما روا می‌داره، ما هم همون حجم از محیط زیست دشمن رو تخریب بکنیم؟ ابعاد قضیه فراتر از دفاعه. در دفاع